رو برنامه‌های رادیو معارف در بخش دوم در سه‌شنبه 23 اردیبهشت ماه 1399 همراه باشید. غروب آفتاب ساعت 20 و لحظه آسمانی اذان مغرب به افق شهر قم 20:20 دقیقه هستش. آرزو میکنم دعاها و راز و نیاز شما عزیزان قبول و پرسمان اعتقادی آماده پخش هست. به اتفاق میشنویم.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیا رو برای چی خلق کرده؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان.
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان. پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله الله اكبر الله اكبر الله 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 اكبر الله 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 اكبر الله 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 اكبر سبحان الله بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. هر زاده و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. انشاءالله که طاعات و عبادات همه شما عزیزان مورد قبول حضرت حق باشه انشاءالله. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم میکنیم به ساحت آسمانی حضرت امام صادق علیه السلام. اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم و اهلی که عدوهم اجمعین. خدا رو شاکریم که توفیق در خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که امروز هم بتونیم برنامه خوب مفید تقدیم و حضورتون بکنیم و آنچه که میگم و میشنایی مورد رضایی حضرت حق باشه انشاءالله. امروز هم در خدمت استاد گرامیمون و کارشناس محترم برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلم رضای محمدی شاهرودی هستیم. از سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون و شب ضربت خوردن حضرتان خدمتشون عرض تعزیه و تسلیت دارم. یه سخنی از حضرت تو نهج البلاغه هست، فکر کنم خطبه 80 باشه اگه اشتباه نکنم، میفرماید که ملکتنی عینی فعینی جالس فسن حلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فرماید که من نشسته بودم که خواب چشمم را فرا گرفت، پیامبر بر من آشکار شد. از این ذیل فرمایش حضرت به دست میاد که خواب معمولی نبوده، چون انسان نشسته مثلا خواب نشسته باشه و چشمش رو یه لحظه خواب فرا بگیره، انقدر نمیتونه دقیق حقایقی رو تو عالم رویا ببینه، باید مثلا چیزی شبه حالت منامیه باشه یا مکاشفه باشه. پرمان فرماید که در حالی که من نشسته بودم چشمم رو خواب فرا گرفت، پیامبر بر من آشکار شد. برخلاف رسول الله ببینید امت چقدر با من لجبازی و عناد و دشمنی می‌ورزن. پیامبر فرمود که اود و علیهم، نفرینشون کن. من عرض کردم که خدایا اینها رو از من بگیر، بهتر از اینها به من بده. من رو از اینها بگیر، به جای من فرد بدی به اینها بده. این حرف، این اتفاق در چنین روزی، روز 18 ماه مبارک رمضان صبح اتفاق افتاده. سحر همین شب، شب 19 حضرت ضربت خورد و به شهادت رسید. بعد ببینید که چه بلایی سر اون مردم اومد. افرادی مثل زیاد ابن ابی، عبید الله ابن زیاد، حجاج ابن یوسف ثقفی و افرادی از این دست اومدند و روزگاری مردم رو سیاه کردن تا سالهای طولانی، شد میشه گفت تا صدها سال بلکه بیشتر. عرضم اینه که ما باید قدر پیشوایان الهی، قدر امامانمون رو، قدر رهبرانمون رو بدونیم، وگرنه چه بسا که نیمه شبی دست به دعا بلند کنم بیان خودمون خسته شدیم، که از دست این مردم ما خسته شدیم، ما را از اینا بگیر. و به هر حال حالا ارزمینه که چنین فرمایش از حضرت که در نهج البلاغه نقل شده میرسونه که باید امت دقت کنن که یکی از بزرگترین نعمتهایی که خدا بهشون داده نعمت رهبری و نعمت امامت و نعمت کسیست که او انسان است و عادل است و دلسوز است و از کنم که متدین هست و خلاصه اینا را اگه ما قدر ندونیم وقت یه چنین وضعی ممکنه پیش بیاد. انشالله که امام زمان علیه السلام همین جمعه بیان و ما هم قدر امام زمان و نایبان امام زمان رو بدانیم
انشاءالله. سپاسگزارم آقای محمدی، امیدوارم که شیعیان حضرات باشیم انشاءالله. خب اگر خاطر شریف شما شنوندگان عزیزمون باشه، استاد محمدی سوالی رو مطرح فرمودن برنامه قبل و شما عزیزان هم پاسخ دادید. سوال این بود که فرق قرآن با حدیث قدسی چیست؟ جناب آقای سوریگی فرمودن که قرآن لفظ، متن و معنا بدون کم و زیاد از جانب خداست، ولی در حدیث قدسی معنا و محتوا از سوی خداوند است، ولی لفظ آن با لسان پیامبر است. آقای ابراهیم حیدری سیدآبادی از بافق یزد فرمودن که حدیث قدسی اعجاز ندارد ولی قرآن دارد. حدیث قدسی سند رسالت ندارد ولی قرآن اینگونه می باشد. قرآن غیر قابل تحریف است ولی حدیث نه. آقای آقا مجید لشکری از ممسنی هم فرمودن قرآن مستقیم کلام خود رب است، آیت الله هست، ولی حدیث قدسی از معصومان هست و از ائمه علیهم السلام هست و ربطی به کلام قرآن ندارد. آقای نصرت الله متایی یا متایی از اسلام آباد غرب فرمودن که حدیث قدسی عبارت است از کلامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خداوند متعال حکایت کند. قرآن نسش کلام خدای عزوجل است. سرکار خانم صدیقه محمدی از قم فرمودند که آیات قرآن را باید با وضو لمس کرد ولی حدیث قدسی لمسش وضو نمی خواهد. از اهواز سرکار خانم افضل ساده هم فرمودند که فرق قرآن و حدیث قدسی آن است که قرآن کلمات و مفهوم از طرف خداست بدون کمترین تغییر، در کلام حدیث قدسی محتوای کلام از خداست و کلمات و جمله ها از طرف معصوم علیه السلام است. آقا محمد امین نوروزی همینطور پیام فرستادن که حدیث قدسی با اینکه کلام خداست ولی اعجاز قرآن را ندارد، یعنی می شود مثلش را آورد، و ثانیاً منکر حدیث قدسی کافر نیست، در صورتی که منکر قرآن کافر است و مثل قرآن را کسی نمی تواند بیاورد. از دامغان آقا محمد علی میرزایی هم اینطور برای ما پیغام فرستادن و جواب سوال رو دادن که قرآن به طور جمعی بر اساس وحی بر پیامبر نازل شده و با هم موضوعی خاص را بحث میکنند، اما حدیث قدسی جمله کوتاه و مستقل میباشد. از سمنان هم سرکار خانم احترام رجبی فرمودن که حدیث قدسی کلامی است که پیامبر از طرف خداوند متعال حکایت میکند و معمولا با قال الله یا یقول الله شروع می شود، به خلاف قرآن که با الفاظ مخصوص وحی شروع شده و دیگران از آوردن مثل آن عاجزند. آیات قرآن اجاز دارد اما احادیث قدسی اجاز ندارند. از سیرجان آقا مسعود هم جواب رو اینطور فرمودند که باید بگم که در قرآن لفظ و معنا هر دو از خداوند است ولی در حدیث قدسی فقط معنا از خداوند هست و لفظ از خداوند نیست. و آخرین پیام جواب سوال ما این آیه اسلامی از قم یا سرکا خانم اسلامی از قم فرمودند که الفاظ و محتوای قرآن کریم از آن خداست ولی حدیث قدسی محتوا از خداست ولی الفاظ از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. خب چند تا پاسخ تلفنی هم داریم بشنویم، برگردیم در خدمت استاد محمدی خواهیم.
در قرآن هم لفظ از خداوند متعال است هم معنا از خداوند متعال است، منتها در حدیث قدسی معنا از خداوند متعال است ولی لفظ از معصوم علیه السلام است. رضایی هستم از شاهرود، ممنون میشم لطفتون.
به نظر من تفاوت قرآن با حدیث قدسی آیات قرآنی که به صورت موزون و دقیق و منظم و منسجم که کار معجزه آسایه که کلام خداوند متعال که توسط جبرئیل امین به قلب نبی مکرم اسلام نازل شده، ولی احادیث قدسی صرفا منحصر به نبی مکرم اسلام نیست، کلام خداوند متعال است که به پیامبر اکرم و دیگر انبیاء الهی سخنایی که خداوند به اونا رد و بدل شده.
حدیث قدسی معنی و مضمون آن از طرف خدا به وسیله الهام یا خواب به پیامبر صلی الله القا شده، ولی الفاظ آن از خود پیامبر صلی الله و اعجازی در اون نیست. اما قرآن هم لفظ و معنا و مضمونش از طرف خداونده و امکان آوردن مانند اون هم هیچ وقت وجود ندارد.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب خیلی ممنونم از همه شما دوستان خوب و ارجمند که پاسخ سوال رو ارسال فرمودید. آقای محمدی سراپا گوش.
تشکر میکنم از دوستان، سوال پاسخ های بسیار خوبی دادن. من چند مورد فرمایش دوستان عرض میکنم و تکمیلش میکنم. فرمودن که در مورد قرآن لفظ و معنا هر دو از خداست. نص قرآن و کلمات قرآن کلمات خود خداوند متعال، لفظش در حالی که حدیث قدسی اینجوری نیست. حدیث قدسی لفظ پیغمبره یا امامه. امام صادق میفرماید قال الله تبارک و تعالی، یا اینکه میفرماید که خداوند به حضرت موسی وحی کرد چنین و چنان، یا به حضرت داوود چنین گفت. کلام از خود امام صادقه یا از خود پیامبره. حالا چه نقل این باشه، مثلا در تورات چنین آمده است، در زبور چنین آمده است، یا اینکه نه خود امام مستقیما فرموده باشه خدا چنین فرموده، همش میشه لفظ خود امام. ولی در قرآن نه، حتی قول خدا رو هم پیامبر میفرماید قل هو الله احد، با اینکه خدا به او فرموده بگو، او هم چیکار، عین همون لفظ خدا رو تکرار میکنه، قل هو الله احد، قل یا ایها الکافرون. دوم اینکه قرآن داره اعجاز لفظی است، معجزه، لفظش معجزه، در حالی که حدیث قدسی اینجوری نیست. حدیث قدسی و دیگران هم میتونن بیارن و از لحاظ لفظی اعجازی درش نیست، ولی قرآن نه، قرآن دیگران نمیتونن بیارن، ولی لذا قرآن تحدی کرده، ولی در حدیث قدسی ما تحدی نداریم. نکته سوم این که قرآن به لحاظ صدور قطعی و صدوره، یعنی هیچ کس تردیدی در این که از طرف خداوند متعال هست و صادر شده نداره. به عبارت دیگه در قرآن دیگه بررسی سندی لازم نیست، ببین حالا این کلام خدا هست یا نیست. اما در حدیث قدسی نه، هر حدیثی باشه باید از لحاظ سندی بررسی بشه. از این حیث حدیث قدسی میره در قالب اقسام احادیث که در علم درای بحث شده، مثلا حدیث ضعیف، حسن، مرسل، همینطور احادیث مختلفی که داریم، صحیح، معتبر، غیر معتبر، حدیث قدسی میره در قالب اون اقسام اونجوری، مرفوع، غیر مرفوع، الاخر. نکته دیگه ای که دوستان فرمودن این که مس قرآن بدون وضو حرام است، ولی در مورد حدیث قدسی اینجوری است، مگر اینکه اسم خدا توش باشه یا اسم پیامبر و امام توش باشه، که اون وقت از این حیث مسش بدون وضو اشکال داره. نکته ای که باز من اضافه میکنم این که قرآن خود لفظش، خواندن لفظش ثواب قرائت داره، در حالی که حدیث قدسی اینجوری نیست که بگیم شما مثلا ماه مبارک رمضان بنشینید و لفظ حدیث قدسی رو بخونید حالا چه بفهمید چه نفهمید. حدیث قدسی میخونیم که بفهمیم که پیامبر چی فرموده یا خدا چی فرموده، که ما اون رو عمل بکنیم. در مورد قرآن نه، همون خوندن خود متن قرآن که بهش قرائت گفته میشه اون ثواب داره، قرائت خاص قرآن. دیگر از نکاتی که دوستان گفتن این که کسی بخواد منکر قرآن بشه به اتفاق همه مسلمان ها، چون از این خارج میشه، در حالی که در مورد حدیث قدسی هم تو اشاره کردم، ممکنه حدیث ضعیف باشه که قبول میکنه که قبول نمیکنه، یه عالم قبول میکنه میگه این حدیث حدیث خوبی است، معتبره، صحیح السند، که میگه نه این حدیث به اعتبار فلان راوی که در سلسله رواتش وجود داره این ضعیفه و قابل قبول نیست. در مورد قرآن اینجوری نیست، هیچ کس نمیتونه بخواد نسبت به قرآن بگه که این سوره قرآن مثلا جزء قرآن نیست، نازل نشده و انکار بکنه. اگر مثلا کسی کل قرآن رو انکار بکنه، حداقل از نظر همه مسلمان ها از دین خارج میشه، در حالی که در مورد حدیث قدسی اینجوری نیست.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای محمدی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف و ایام ضربت خوردن و شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم.
ای سحر رمضان، ای کاش تو هرگز نگشودی پر، تا که به خون شود آغشته در خدا هیدر ای به سحر شده پر پر از غم تو شده محشر در عرش خدا ای همه بشریت کو که شود به تو همسر ای ماه صفا
329-10-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و از سامانه پیامکی 3553 هم در خدمت شما عزیزان هست. از این طریق میتونید سوالات و شبهات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اگر مایل هستید که راجع به برنامه هم نظرات خودتون رو بفرمایید و استفاده کنیم، راجع به محتوای برنامه جناب استاد محمدی و دوستانی که زحمت میکشند، میتونید با شماره تماس 162 یا سامانه پیامکی 3162 راهی ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس برقرار بفرمایید. خب حاجی محمدی، فکر کنم که اولین شنونده خوبمون پشت خط ارتباطی هستن. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
بفرمایید، خواهش میکنم.
بخشی سوال داشتم از آزاوا، اینکه امام علی رسول میفرماید مردم در خواب وقتی مردن بیدار میشن، منظور حضرت از این جمله چیه؟
خیلی ممنونم از تماستون، تشکر میکنم، وقتتون بخیر و خدا نگهدارت.
منظور فرمایش حضرت اینه که اگر ما بخوایم حیات برزخی که انسان بعد از مرگش با اون حیات زندگی خواهد کرد با حیاتی که الان داره مقایسه بکنیم، نسبت اون حیات، حیات بعد از مرگ به این زندگی که الان داره میشه نسبت بیداری به خواب. یعنی زندگی که ما الان داریم اگه خواب باشه اون زندگی میشه بیداری. شما مقایسه کنید، در خواب انسان چشماش نمیبینه، گوشش نمیشنوه، نمیدونم فعالیتی نداره، روح داره، بدن حیات داره، اما حیاتی که محدودیت‌های فراوانی داره. در بیداری نه، انسان حرکت داره، عقل شعورش کار میکنه، چشمش میبینه، گوشش میشنوه و میتونه فعالیت داشته باشه. نسبت زندگی در برزخ به دنیا مثل نسبت حالت بیداری انسان هست به خواب. اگه دوستان این فیلمی که از شبکه 4 پخش میشه رو دقت کرده باشن، تقریبا تا اونجا که بنده دیدم با هر کدام از این افراد که مصاحبه شد بهشون گفتن شما مقایسه کنید بین آنچه که در عالم برزخ مشاهده کردید با زندگی دنیا، بیداری با خواب با مثلا خیال، همه بدون استثناء تا انقدری که من دیدم گفتن که پرواقعیت ترین، واقعی ترین حیات ها اون چیزی بود که ما در عالم برزخ مشاهده کردیم، بعد حالت بیداری در دنیا، مثلا بعد حالا حالت‌های دیگه. یعنی تقریبا همشون گفتن که واقعیت اونجا بارها بارها از واقعیت بیداری در دنیا بیشتره. فرموش حضرت مناش اینه که الناس نیامون اذا ماتو انتبهو، مردم مادامی که در دنیا زندگی میکنن این حیات، ادراکاتشون و کلن درکشون نسبت به بعد از مرگ مثل خواب نسبت به بیداری است. گویش ما الان خوابیم. وقتی که قبض روح که میشه انسان، ادراکاتش چند هزار برابر میشه، هزاران برابر قدرت ادراکاتش بیشتر میشه، میشه مثل حالت بیداری. یک قیاسی است که بین این دوتا شده. در قرآن هم داریم که فخش افنان که قطع اک فبسر و کلیوم حدید، که انسان پرده ها کنار میره چشمش تیز میشه و حقایق رو بسیار عمیق‌تر، واقعی‌تر و شدیدتر میبینه. خلاصه این که زندگی دنیا نسبت به برزخ مثل حالت خواب انسان میمونه نسبت به بیداری. حالا یک قیاس هست، وگرنه شدت خیلی بیشتر از این حرف هاست. یعنی فقط برای اینکه به ذهن ما نزدیک بشه حضرت فرموده، وگرنه واقعا این حیات برزخی شدتش خیلی بیشتر از این حالت بیداری که ما داریم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای محمدی اگه اجازه بفرمایید من یک پیامک بخونم. 990-81-59 فرمودن که با توجه به اینکه هر علتی معلول دارد، پس روز اول که هیچ نبوده موجودات زنده چطور به وجود آمده؟ مثل اینکه میگویند اول مرغ درست شده یا تخم مرغ.
بله، هر معلولی علتی داره و هر عرض کنم که مقدوری یک قادری داره، اما که بیم هر قادری هم یک مقدوری داره، نه اینجوری نیست. کسی قادر هست کاری انجام بده ولی انجام نمیده، قدرت داره ولی دایی نداره خود انجام بده. حالا گرچه بهش علت گفته نمیشه ولی به هر حال قدرت رو داره، قادر هست. از اون طرفش کاملا درست، معلول بدون علت نمیشه، مقدور بدون قادر نمیشه. مطلب دوم این که ما نباید معلول رو فقط معلول متدرج و زمانمند ببینیم، که زمانی که مثلا فرض کن زمین نبود عالم چه خبر بود. کل عالم دیگه زمان نداره، چون خود زمان بخشی از عالم دیگه. پس هیچ زمانی نبوده که عالم نباشه، پس هیچ زمانی نبوده که معلول نباشه. علت خود خداست، علت العلل خود خداست. آیا زمانی هست که خداوند مخلوقی نداشته باشه، این علت معلولی نداشته باشه؟ نه، چون خود زمان بخشی از کار هستی. کل عالم که دیگه زمان نداره، مجموعه عالم که، مجردات که دیگه زمان ندارن، بگیم که قبل از مجردات دیگه قبل ندارن، بعد ندارن. بله به لحاظ ذاتی اونها معلولند و وابسته هستند و وجودشون ذاتن از خودشون نیست، اما زمانن که زمان ندارن، یعنی حادث ذاتی هن ولی قدیم زمانی هن، مجرد است. و کل عالم هم اینجوریه، کل عالم زمانن حادث نیست گرچه ذاتن حادثه. پس هیچ زمانی نبوده که معلولی وجود نداشته باشه. اما این که ایشون مثال زدن که حالا اول مرغ بوده یا تخمرغ، خب اون خدایی که میخواد خلق کنه براش فرقی نمی کنه، تخمرغ خلق میکنه، از تخمرغ چی وجود میاد؟
مرغ
به وجود میاد. یا مرغ خلقش میکنه، از مرغ چی وجود میاد؟
تخمرغ
به وجود میاد. وقتی خالق قادره هر طور که میخواد تصمیم بگیره، همون
یا هر دوشو با هم خلق کنه، اینم امکان داره.
بله خب اونم منتهی این تخم از اون مرغ نیست. بله میتونه هم یک مرغ خلق کنه یک تخم مرغ، منتهی این تخم از اون مرغ نیست. بله اون دیگه چون قادر توانا هست. حالا این بیشتر به یک جوک شبیه هست که حالا بگیم که اول مرغ بود چه فرق میکنه، وقتی قادر توانا هست که هر دو رو میتونه خلق کنه، هر کدوم اراده کنه خلق میشه، فقط کافیه که اراده کنه چیزی موجود بشه. انما امره اذا اراد شيئا يقول له
كن
فيكون، فورا ایجاد میشه، دیگه نیاز به چیزی نداره. خداوند میتونست مثلا فرض کنید که از همین خاک که نسل انسان به وجود آورده، چون انسان از خاکی دیگه، علنم که همه انسان ها از خاک، این خاک میشه نطفه و نطفه میشه چی و تا میشه انسان کامل. اون خدا که قدرت داره که از یک خاک ناچیز، از یک نطفه ناچیز انسان با این عظمتش خلق کنه، یه فرمایشات مولا امیرالمومنین داریم که فرمایید که مال ابن آدم والفخر اوله نطفتون و آخره جیفه لا یرزق نفسه ولا یدفع حتفه. بنی آدم رو کجاش رسیده بخواد دچار غرور و تبختر و تفاخر بشه؟ اولش یه نطفه ناچیزه، آخرش هم یه لاشه و جیفه بدبو، وسطش هم خودش روزی خودش رو نمیتونه به دست بیاره و جلو مرگش هم نمیتونه بگیره. حالا منظور اینه که خود انسان با همه عظمتش از چی درست شده؟ از همین یک نطفه، یک آب ناچیز. پس اون خدایی که قادر است که از خاک انسان خلق کنه، همون خدا هم قادر از خاک، حتی بدون وجود خاک، بدون اینکه بخواد از خاک خلق بکنه، خودش اراده میکنه که تخم مرغ ایجاد بشه، ایجاد میشه، از عدم به وجود میاد، از کتم عدم خداوند تخم مرغ رو خارج میکنه، یا مرغ کامل رو همین که اراده کرد این کار انجام میده. و بنابراین دیگه مشکل از این حس نیست.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم، متشکرم آقای محمدی. دوستان اگر مایل هستن ما در فضای مجازی دنبال بفرمایم، میتونن به سامانه فضای مجازی سروش با آدرس @radiomaarif مراجعه کن. الله 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 الله.
پاسخهای کوتاه.
شماره 915 56 44 گفتند آیا عرفان همان شناخت عقاید و یقین درست به معارف و کلن عمل به دین است؟
درباره عرفان خب دیدگاه ها و راه ها و مشیا و مرام های متفاوتی هست، اما اینا داشته باشید که برای رسیدن به حقیقت چند تا راه وجود داره. یک راه عقله، مثلا از طریق عقل خدا رو میشناسه، قیامت رو میفهمه و الاخر، این میشه همون راه حکمت، حکما از این راه میرن. یک راه دله، با تهذیب نفس، با پاک کردن دل، با سیر سلوک و ریاضت انسان میرسه به خدا میرسه، این راه رو بهش میگن راه عرفان. راه سوم راه حسه، انسان از طریق حواسش میتونه به حقیقت برسه، بعضی از حقایق رو میتونه بشناسه، مادیات رو، چیزی که تجربه پذیرند رو میتونه از طریق حس بهش برسه، به این راه میگن علم، ساینس. یک راه هم راه وحیه. بنابراین یکی از راه ها که انسان میتونه به حقیقت برسه راه دله. این راه خوب راه خوبیست اگه انسان واقعا بدون خطر و بدون انحراف این راه رو طی بکنه، راه خوبیست. تا جایی که کسانی که اهل دل هستن اون راه عقل حتی تخته میکنن، میگن پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. اما یک راه سومی وجود داره که بهش حکمت متعلقه گفته میشه و اون این که هر دو رو ما با هم به کار بگیریم، هم از طریق عقل حرکت کنیم هم از طریق دل، هم عقل رو ورزش بدیم هم دل رو پاک کنیم، این دوتاش با هم. منتها همه اینها در صورتی به نظر ما به نتیجه میرسه که متکی به وحی باشه. اگه بناس انسان سیر و سلوک داشته باشه، اگه بناس ریاضت داشته باشه، اگه بناس دل رو پاک کنه، باید تابع دستورات خدا پیغمبر باشه، در چارچوب شرع حرکت کنه. اگر طریق ما منطبق بر شریعت بود، یعنی طریقت عین شریعت بود، این عرفان رو ما قبول داریم. اما اگه خواست از شریعت جدا بشه ولو به اندازه سر سوزن زاویه گرفت با شریعت، اون عرفان رو ما راه شیطان میدونیم و قبول نداریم.
توی مفاتیح بعضی دعا نوشته در مورد مثلا درد دندون، نمیدونم درد پا فلان، اینا رو انجام بده نتیجه میگیرم؟
اگر اون سندش صحیح باشه و دوم این که دلالت درست فهمیده شده باشه، بله، به شکل علت ناقصه عمل میکنه. دوستان نداشته باشن، دعا همیشه، دعای مستجاب رو عرض میکنم، دعایی که دیگه هیچ تردیدی درش نیست، به شکل مقتضی عمل میکنه. دعا مقتضی رو ایجاد میکنه اگر مستجاب باشه، اما علت تامه که نیست، مانع میاد جلوی تأثیر دعا رو میگیره. یه مانعش اینه که انسان گناه کرده باشه، گناه میاد دعا رو حبسش میکنه. یه معنی اینه که وظیفه خودش انجام نداده باشه، کسی که سرش درد میکنه باید درمان کنه و دعا کنه. اگر به جای اینکه بخواد دنبال درمان باشه، فقط دنبال دعا بود، خدا میگه خب من به تو گفتم که اگه سرت درد گرفت فلان دارو مصرف کن، چرا نرفتی دنبالش؟ یه پیامبری مریض بود، گفت که من درمان نمیکنم تا خدا شفا بده. خدا بهش وحی کرد تا درمان نکنی من شفا نمیدم. همون خدایی که درد و خلق کرده درمان خلق کرده، همون خدایی که در دعا خاصیت قرار داده در دارو هم خاصیت قرار داده. خب کسی که وظیفه خودش انجام نمیده، مثلا فرض کن احتیاط نمیکنه، پرهیز نمیکنه، بعد میگه خب من صدقه دادم، صدقه در حد مقتضی عمل میکنه، اما این بی احتیاطی، این درمان نکردن، این تلاش نکردن و چند تا نقطه، این باعث میشه که اون مقتضی دچار مانع بشه. حکما گفتن برای اینکه چیزی به وجود بیاد باید مقتضی موجود باشد و مانع مفقود.
شماره 936 1832 گفتند: سلام، اگه کسی افسردگی حاد داره و خودکشی میکنه، حالش در قبر و آخرت چطوره؟
اگر واقعا این بیماری آنچنان شدید باشه که اختیار رو ازشون گرفته باشه و بی اختیار دست به خودکشی زده باشه، خب تکلیفی نداره و مجازات و کیفری نخواهد داشت. اما غالبا اینجوری نیست. اولا مقدمه افسردگی رو انسان گاهی خودش فراهم میکنه، نمیشین افسردگی رو درمان کرد، نمیشین انسان کاری کنه که اصلا افسرده نشه، حالا که افسرده شده نمیشه از طریق درمانهای مادی و معنوی، دارو و دعا و چیزهای از این قبیل نمیشه درمان کرد. خب همه اینها قابل بحثه. حالا اگه واقعا این قابل درمان براش نبود
و خودش هم در ایجادش نقشی نداشت، الان هم این بیماری اختیار رو از او گرفت و بی اختیار دست به انتحار زد، نه مشکلی در قبر و برزخ و قیامت نخواهد داشت.
پرسمان